الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته دو تا سوال مطرح شد در حکمت عرشی. یک سوال این بود که حکما معتقدند که قوه مولده و قوه مصوره و مانند اینها که قوای نفس انسانی به شمار میرن، اینها قبل از حدوث، قاعدتا بعد از حدوث مزاج و حدوث بدن و حدوث صور اعضا تحقق پیدا کنند، چون اینا ابزار نفسن و طبیعتا بعد اول مزاجی و صور اعضا به فعلیت و تمامیت برسد، بعد که نفس حادث شد قوای مولده و مصوره نفس هم به همراه نفسن و آلات بعد از ذل آله تعقب پیدا میکنه، در حالی که شما جوری تبیین کردید که آلت مثل مولد مصوره قبل از ذل آلت هست و در واقع کارکرد آلت بدون ذل آله و بدون مستعمل محال است. اشکال دوم این بود که جامع اجزاء بدن، یا سوال دوم، آیا جامع اجزاء بدن هم محافظ اجزاء بدن است یا امر دیگری است؟ اون امر دیگر نفس مولود است یا نفس ام است یا نفس والدین است؟ این چند تا جواب داد و بعد به جواب فخر رازی رسید و عبارتی از شیخ و رئیس نقل کرد و بعد خود ملا صدرا به یک جواب بر اساس مبانی خودش که مبتنی بر حرکت جوهری و تلازم میان ماده و صورت بود پرداخت. بعد آمد به اشکالات خواجه نصیرالدین طوسی بر جناب فخر رازی پرداخت و اون رو اشاره کرد و سپس خود جواب خواجه رو بیان کرد، یعنی اول اشکال خواجه بر فخر رازی، بعد جواب خواجه نسبت به اشکالاتی که ابتدا عرض شد و نتیجه گیری کرد و توجیه که کلام شیخ رو که چرا یه جایی میگه جامع و حافظ یکیست، بعد جا میگه جامع و حافظ دوتاست. این کل سیر بحث بود که من اشکال گرفتم که نظر ساختاری بعد جناب ملا صدر این مقدار صبر میکرد اول بعد از بیان فخر رازی جواب خواجه رو میگفت، نقد خواجه رو میگفت، بعد جواب خواجه از اون دوتا اشکال رو میگفت، بعد خودش جوابی میداد، یعنی بعدش یک این مطلبی که الان میخوام بگم میگفت، بعد جواب نهایی رو خودش میداد. اما مطلبی که امروز میخواییم بهش بپردازیم اینه که خواجه ملاصده میفرماد آن چه که از عبارت خواجه بود همین بود که گفتیم و خلاصه بیان ایشون بود که توضیح داده شده در جلسه قبل. میگه اینا مطالب صحیح ما هم قبول داریم و این مسائل اختلاف نظری نیست، اما یه اشکال اصلی وجود داره که خواجه اینو حل نکرده و به تعبیر دیگر آن چه علما نسبت به اون متحیر موندن خواجه اونو حل نکرده، دست رو درد نذاشته، مشکل اساسی رو حل نکرده و اون مشکل این است، اون امری که موجب تحیر علماست این است که اینکه به هر حال فعلهای متعددی در نفس تحقق پیدا میکنه، از ناحیه نفس تحقق پیدا میکنه، مثل حفظ که کار صورت معدنی است، تغذیه، تصویر، نمیدونم انما که مربوط به نفس نباتی است، یا احساس که مربوط به نفس حیوانی است، یا نطق که مربوط به نفس انسانی است، آیا تمام این افاعیل مترتبه اینها از یک نفس واحد دارای قوای متعدده متجددت الحدوث صادر میشن؟ یعنی یه نفسی رو وقتی بدن کامل شد خدا یه نفسی رو به این بدن داد، اما این نفس قوای متعدد داره، ان نفسی وحدتها کل القوا، یه قوه کار حفظ انجام میده، یه قوه کار تغذیه رو، یه قوه کار تصویر رو، یه قوه کار انما رو، یه قوه کار احساس رو، یه قوه کار نطق رو. این نفس واحدی داره، قوای متعدده است. یا نه، اینا نفوس متعدده، نفوس متعددی هستن که البته مراتب دارن در نقص و کمال. مثلا فرض کنید نفس عرض کنم جسمیه، نفس حالا صورت معدنیه مرتبه نازلتر است، بعد نفس نباتیه کاملتر میشه، بعد نفس حیوانی و نفس انسانی. اینا ترتب طولی دارن به راز نقص و کمال. این که شما دارید میگید که این حرکت میکنه، سیر میکنه و آرام آرام در واقع تکامل پیدا میکنه، یه بخشش به عهده نفس مادر است، یه بخشش به عهده نفس والدینه، یه بخشش به عهده نفس ام است، یه بخشش هم به عهده نفس مولود. سوال اینه این افعال متعدده به وسیله نفس واحد تحقق پیدا میکنن یا به وسیله نفوس متعدده؟ میگه هر دو اشکال داره و این اشکالش رو حل نکرد. فرض اول اینه که بگید یه نفس واحد و دارایی مثلا چهار تا ابزاره، چهار تا قوه است. اگر اینو بگید میدونی معنی چیه؟ معنیش اینه همون موقعی که بدن انسان، نطفه انسان بعد از دوره جنینی و چهارمایگی تمام شد، یا همون نسل، نه قبل از اون حتی، هم موقعی که این نطفه منعقد شد در از کنم رحم مادر، همون موقع باید بگید یه نفسی هست که کار تصویرگری، کار نمیدونم تغذیه، تصویر، همه اینا رو انجام میده، از جمله نطق، چون یه نفس همه قوا رو داره، یه نفس همه این قوا رو داره، یه نفس همه قوا رو با هم داره، ولی فعلا قوه ناطقش معطله، قوه تصویرگریش داره کار میکنه، قوه تغذیهش داره کار میکنه، قوه حفظش داره کار میکنه، اما قوه ناطقش فعلا تعطیله. خب این که با قواعد حکما نمیسازه که لا معطل فی الوجود، پس نمیتونه یه نفس باشه با قوای متعدد. اگر بگید نه چند تا نفسه، این نفس در مرتبه نقص کارش حفظه، بعد نفس بعدی میاد هم حفظ و هم تغذیه رو انجام میده، بعد نفس بعدی میاد هم حفظ و هم تغذیه و هم تصویر انجام میده، بعدش نفس بعدی میاد انما رو انجام میده. خب اگر اینطوری باشه، سوال اینه که همه اشکالی که خواجه به شارع اشارات به فخر رازی گرفت، همه اشکال برمیگرده. اشکال این بود که به هر حال وقتی این نفس بعدی یا فعل بعدی میخواد انجام بگیرد، آیا اینجا تفویضی صورت میگیره؟ یعنی نفس نباتی کاراشو تفویض میکنه به نفس حیوانی؟ چون شما میگید که چند تا نفس دیگه، نفس نباتی هست و نفس حیوانی، نفس انسانی. خب نفس نباتی حفظ و تغذیه و تصویر و انما انجام میداد، بعد نفس حیوانی میاد احساس و تحریک بالاراده رو انجام میده. خب وقتی این نفس میگید کارای خودشو انجام میده، نفس نباتی کار خودشو انجام میده، وقتی نفس بعدی میاد که حیوانی است، نفس حیوانی است، آیا این کاراشو تفویض میکنه به او؟ تو این فاصله چه اتفاقی میفته؟ هم اشکالی که خواجه جلسه قبل عرض کرد، اینا هم غلطه. بعد یه اشکالی از اطباء ذکر میکنه، جواب که اینو دیگه در متن میخونیم، نیازی نیست از خارج بگیم. و نهایت لسعدا میگه تحقیق همون چیزیست که ما قبلا اشاره کردیم. این تنها راه حل اینه که ما به همین جواب خواجه حرکت جاری رو اضافه کنیم. اگر خواجه حرکت جاری رو نپذیرد، این جوابی که داد به درد نمیخوره. اما حرکت جاری اگر پذیره خله. که چی؟ بگیم نه یه نفسه، یه نفسه، اما نه یه نفس بالفعل همه قوا رو داشته باشه، یا چند تا نفس باشه که تفویض لازم بیاد. اگر یه نفس باشد چند تا قوه داشته باشد، تعطیل لازم بیاد. اگر چند تا نفس باشد، تفویض لازم میاد. بگیم نه یک نفس است، اما این نفس مرحله اولش جسمانیت الحدوثه که همین کار حفظ و اینا رو انجام میده، بعد کم کم مرحله نفس نباتی پیدا میکنه در حرکت جوهری، بعد کم کم نفس حیوانی و نفس نباتی، و به این ترتیب حفظ و تغذیه و تصویر و انما و احساس و نطق رو انجام میده. ببین چقدر راحت مسئله حل شد. گیر کار این بود که خواجه اشاره به حرکت جوهری نکرد. جوابش درست بود، امور صحیحی داشت، ولی این گیر رو نتونست حل بکنه. و حل این گیر با پذیرش حرکت جوهری است. یعنی ترم تئوریکی به نام حرکت جوهری که اضافه کنید، این پارادایم حل میشه. به قول کهن دیگه گرفتاری دیگه نداریم، مسئله حل میشه، سوال اون جواب داده میشه و میشه بحث رو پیش برد. میفرماید که هازا تلخیص ما ذکره، این خلاصه اون چیزی است که خواجه بیان کرد. و فی امور صحیح، در این تلخیص امور صحیح است. الا انه لم يتبين ان ما تحيروا فی، مگر اینکه خواجه بیان نکرد ان از اون تلخیصش ما تحیرو فی، اون چیزی رو که علما در اون چیز متحیر بودن، یعنی در این مباحثش اون چیزی که گیر اصلی کار بود و علما درش تحیر پیدا کردن و گیر کردن، اونو حل نکرد. اون چیه؟ من بیان ما تحیرو هست. من انهاز الافاعیل المترتبه من الحفظ و تغذیت و تصویر و الانماء و الاحساس و النطق اهی کلا صادرت من کلمت فاعلت لها قوا متعدده متجددت صدور اهی کلمات فعالت متعدده متفاضلت پر کما. این افائیل و فعلهای مترتبه که عبارتن از این من الحفظ بیان افائیله، عبارتن از حفظ که کار صورت معدنی است، و تغذیه و تصویر و انما که کار نفس نباتی است، و احساس که کار نفس حیوانی است، و نطق که کار نفس انسانی است، آیا این فعلهای مترتبه همشون صادر میشن از یک کلمه فاعل، یعنی یک نفس که برای اون یک کلمه و نفس قوای متعددی است که متجددت الحدوث هست، یعنی متجددت الوجود هست؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا اول نفس صورت معدنی پیدا شد، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوان، بعد نفس انسانی، به ترتیب. خب هم نفوس متعدد هم افعال متعدد. یا اینکه نه، کلمات فعاله، یعنی نفوس متعدد، کلمات فعالی متعدد، نفوس فعالی متعدد که در جهت کمال متفاوتن. یعنی چند تا نفس داریم، یکی صورت معدنی است اول، بعد کامل ترش میشه نفس نباتی، بعدش کامل تر نفس حیوانی، بعد کامل تر نفس انسانی. نفوس متعدد و صور متعددی هستن که در کمال و نقص تفاوت دارن. فن کان الاول، اگر بگید یک فاعل است و چهار ابزار، چهار قوه، یک نفس است که یک قوه حفظ دارد، مثلا فرض کنید یک قوه ای دارد که باش تغذیه و تصویر و انما انجام میده، یک قوه احساس، یک قوه نطق. اگر اینه که یه نفس است و دارای چهار قوه، فیلزم حدوث و ناطقه مع حدوث نطفه، باید بگید با تحقق نطفه نفس ناطقه هم حادث شده، اما معطل، فیکون معطلتن ان فعلا الخاص. باید بگید مدتی، فیکون معطلتن ان فعلا الخاص مدتن، باید بگید مدتی نفس ناطقه، یعنی نفس هست، قوه ناطقه هم هست، ولی یه مدتی معطله. چرا؟ چون فرق اینه، یه نفس داره قوای متعدد، یه نفس هست و داره قوای متعدد. وقتی یه نفس داره قوای متعدد، لازمش اینه که نفس انگام نطفه تحقق داره، قوای متعدد هم داره، یعنی قوه ناطقه هم داره، اما معطل است. و هازه یخالف قواعد هم، قواعد هم این مخالف قواعد حکم هست که میگن لا معطل فی الوجود. یعنی نمیشه که یه قوه ای هستش کارایی نداره، نمیشه فاعلی باشد فعل نداشته باشه. حتی اینجا بله؟
قاعده میگه ما طلبا نقدش
کردیم. آره. عرض کنم به حضرتون که البته اینجا به نظرم خوب بود به این نکته ملا صادق اشاره میکرد که خودش بالا داره، میگه صادرتون من کلمت فعالتون لا قوان متعددن متجددت الحدوث، یعنی یه نفس درست قوه متعدد داره و این نفس اول قوه حفظ داره که کارش انجام میده، بعد بعدن قوه نباتی پیدا میکنه باز کارهای خودش انجام میده، بعد قوه حیوانی، وقتی قوه ناطقه پیدا کرد هم واقعی که پیدا کارش انجام میده. فقط اشکال اینه که چطور یک نفس ابتدا این قوه رو داره بعد قوه‌های بعدی و کاملتر رو پیدا میکنه، این اشکال وارده، ولی اشکال معطل تعطیل لازم نمیاد. این چه عرض میکنم؟ نه ببینید، مادش که همون نطفه است، بدنه، نفسی خدا بهش داده، این نفس داره چهار قوه است، از اول که یه دفعه همه قوا رو با هم نداره که ستاش کار کنه، یا یکیش کار کنه ستاش کار نکنه، یا ستاش کار کنه یکیش کار نکنه تا معطل فی الوجود پیش بیاد، متجددت الحدوثه. وقتی قوه اول پیدا میشه کارش انجام میده، بعد قوه دوم کارش انجام میده، بعد قوه سوم کارش انجام میده. اینجا اشکال این است که چطور یه نفس که داره چهار قوه است، اول قوه اول داره، بعد قوه دوم، بعد سوم، بعد چهارم، چطور چهار تا رو با هم نداره؟ به چه دلیل؟ چطور قوای بعدی میان؟ میگم از حرکت جوهری گیر اینجاست، ولی تعطیل لازم نمیاد. و امکان پس بنابراین اگر فرض اول باشه تعطیل لازم میاد، اما فرض دوم و امکان ثانی که چند تا فاعله، چند تا صورته، چند تا نفسه، این چند تا نفس خب قوای متعدد هم دارن، البته تعدد قوا و تعدد نفوس متفاضلن، یعنی در نقص و کمال متفاوتن. فیکون محتلتن ان فعل الخاص مدتن، این بخونه. و انکان ثانی یلزم علیه ما یلزم به شارعه، عبارت اینطور بخونید. اگر فرض دوم باشد که چند تا فاعل و نفس هست، لازم میاد بر خواجه آن چیزی که الزام کرده است، الزام بر الزام کرد بر فخر، مایل زنبه ای اشاره، یعنی لازم میاد بر خواجه آن چیزی که الزام کرد خواجه بر شاره به وسیله آن. این ضمیر بی رو بزنید به ما یلزم، فاعلش رو بزنید به خواجه، از شار حل قدیم هم که میشه مفعول یلزم. اگر بگید یلزم به شار اشکال نداره، اما نکته اینجاست که ظرافتش اینه که میخواد بگه همون اشکالی که خواجه برو گرفته، لذا معلوم بخونید بهتره تا مجهول. یلزم علیه لازم میاد بر خواجه ما اون چیزی که یلزم الزام کرد بهی به وسیله آن چیز، یلزم الزام کرد خواجه به وسیله آن چیز شارع قدیم را. این بهتر نیست؟ یعنی معلوم باشه که این اشکال خواجه است که قبلا گفتیم. من اشکال چیه؟ من تفویض و احد الفاعلین الطبیعیین تدبیر موضوعی الی الاخر. اشکال این بود که وقتی فاعل اول فعل اول رو انجام داد، بعد فاعل دوم میاد، نفس دوم میاد، در واقع کارکرد فاعل اول به فاعل دوم منتقل میشه، تفویض احد فاعلین طبیعی تدبیر موضوع خودش رو به دیگری، یعنی دیگه فاعل اول یک کارایش از دست میده، کار فاعل اول رو واگذار میکنن به فاعل دوم. یعنی فاعل دوم علاوه بر اینکه کار خودشو که تغذیه و تصویر و انما هست که نفس نباتی انجام میده، کار اول رو که حفظ هم باشه که صورت معدنی انجام میداد، نفس نباتی انجام میده. بعد اشکال میگیره که خب وقت صورت قبلی چی میشه؟ اگر بگید صورت قبلی فاسد میشه، بعد صورت بعدی میاد، لازمش اینه که موجود اول فاسد میشه بعد کامل میشه. مگر میشه یه موجودی هم استعداد کمال داشته باشه هم استعداد فساد؟ یعنی چی؟ اینکه جور در نمیاد. میفهمد به این کار هنوکه فساد صورت سابقتن و تکون صورت لاحقتن، این صورتن لاحقتن غلط، و تکون صورت لاحقتن شما هم میتره بارتون؟ درسته. این کار هنوکه اگر در اینجا که یکی از دو فاعل که مثلا صورت معدنی باشد که تفویض میکنه به فاعل طبیعی دیگر کارش را که به نفس نباتی منتقل میکنه، این کان هنوکه فساد صورت سابقتن، اگر اینطوری است که صورت سابق که صورت معدنی فاسد شده بعد صورت لاحقه که نباتی است تکون پیدا میکنه، یا صورت نباتی سابق از بین میره صورت حیوانی لاحق تغییر پیدا میکنه، یا صورت حیوانی سابق از بین میره صورت انسانی لاحق تغییر پیدا میکنه، فکیف اتجه تکامل الاستعداد الى الفساد، چطور تکامل استعداد به فساد توجه پیدا میکنه، چگونه تکامل استعداد متوجه فساد میشه، یعنی چطور وقتی اول میخواد این صورت کمالی بیاد بعد این آیندهش به سمت فساد میره، یعنی تکامل استعداد به سمت فساد میره چون صورت سابق قرار فاسد بشه، پس همون اولی که صورت معدنی میاد میخواد یه روزی فاسد بشه، وقتی صورت نباتی میاد یه روزی میخواد فاسد بشه، وقتی صورت حیوانی میاد بعد یه روزی فاسد بشه، و حال اون که بل فطرتو، این جمله حالی است، و حال اون که بل فطرتو حاکمتون به ان توجه الی کمال ینافی الفساد، فطرت و وجدان حکم می کند که توجه به کمال منافات داره با فساد و اضمحلال. نمیشه بگیم صورتی صورت کمالی است در این حال به سمت فسادم داره میره، به سمت اضمحلال میره. آره این وجدانیه که به هر حال یه چیزی که به سمت کمال میره دیگه نقص طلب نیست. فقوتون واحدتون لمادتون واحده لا يفعل فعلين متناقضين فيها، یک قوه هم نمیتونه دو فعل متناقض انجام بده، چون فرض دوم این دیگه، فرض دوم اینه که یه نفس دارید، عرض کنم محضرتون که فرض دوم نبخشی این بود که نفوذ متعدده، نفوذ متعدده، اما سوال اینه که به هر حال این نفوذ متعدد روی ماده واحده میره یا نمیره؟ میشه یه ماده واحده داشته باشید که دو تا فعل متضاد از این صادر بشه، یعنی یک ماده دارید یه صورت از کنم نقص یه صورت کماله، بعد بگید این یه چیز داره دو تا کار فعل نقص و کمال انجام میده، میگه اینا نمیشه. فقوتون واحدتون لمادتون واحده، چون ببینید ما یک ماده داریم صورت معدنی روش میاد بعد صورت نباتی روش میاد، درسته؟ وقتی صورت نباتی اومد صورت معدنی کار کردش رو میده به صورت نباتی، وقت صورت نباتی یک قوه است برای یک ماده که نطفه باشد، خودش هم یک قوه است، یک فاعله، یک نفسه و دو تا کار انجام میده، هم فساد صورت معدنی هم کمال صورت معدنی، صورت بخشی نباتی، یعنی یک قوه دو تا کارکرد داره، فساد صورت معدنی کمال صورت نباتی. آخه نمیتونه یک فاعل یک قوه دو تا کار متناقض انجام بده. میفرماد که فقوتن واحدتون لمادتن واحده لا یفعل فعلین متناقضین فیا، دو تا فعل متناقض که کمال و فساد باشد فیها در اون ماده واحد انجام نمیده. شما الان جوری تنظیم کردید که نفس قبلی از بین میره و کارشو میده نفس بعدی. خب یعنی این فساد، اگر بگید که این نفس نباتی از اولی که میخواد ایجاد بشه بعد اتجه الی الفساد، خب نمیشه که یه چیز هم اتجه الی الکمال هم اتجه الی الفساد. اگر بگید نه این اتجه الی الکمال ولی بعدی صورت بعدی که صورت حیوانی و نفس حیوانی تحقق پیدا میکند، این برای مادهش دوتا کار انجام میده، یک کار کمال که صورت حیوانی است، یک کار نفس که فساد صورت نباتیه. میگه این محاله. پس هر دو فرض محال شد. اشکال اینه که شما وقتی میگید سه تا چهار تا نفس کارکرداش مختلفه، نفس قبلی که از بین میره کارکردشو به نفس بعدی میدهد، یعنی تفریز لازم بیاد. میگه خب این حالا بر اشکالی که جناب خواجه داشت اینجا وارده که وقتی تفریز میخواد بکنه تو این فاصله چه اتفاقی میفته؟ برای یه فاصله تعطیل لازم میاد، یه فاصله این کار رو نه اون نفس قبلی انجام میده نه کار نفس بعدی انجام میده. حالا اگر ملا صدا میاد دو تا فرض دیگه مطرح میکنه، میگه به هر حال باید این صورت قبلی فاسد بشود یا نه؟ آیا این صورت قبلی همونطوری که اتجع الال کمال اتجع الال فساد، یعنی خودش به سمت فساد میره، این محاله. اگر بگید نه نفس بعدی علاوه این که کمال خود رو طالب است، فساد قبلی رو هم طالبه، لازمش این است که قوه واحد برای ماده واحد دو فعل متناقض که کمال و فساد است انجام بده. در آن واحد هم هست، چون در همون آنی که قبلی رو فاسد میکنه خودش رو ایجاد میکنه. اینجا یه اشکالی از اتباع، یعنی اشکالی بر این سخن ملا صدرا میخواد وارد بشه با عبارتی از اتباع و پزشکان. پزشکان اون زمان گفتن که حرارت غریزی، حرارت ذاتی انسانی، چون دو نوع حرارت انسان داره، یه حرارتی است که از ناحیه مثلا آفتابه، یه حرارت غریبیه، غریبه است، یه حرارت عارضی از بیرون میاد که آدم دیگه وقت گرمش میشه، کوله روشن میکنه سردش میشه، یه حرارت و برودت های بیرونیه. یه حرارت ذاتی در بدن ما هست به نام حرارت غریزی. دیدی بعضی مثلا میگن مثلا مزاجش گرمه، بعضی سرده، همه یه حرارت غریزی دارن. اما یه حرارت غریزی شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره. طب قدیم نظرش این بوده، میگه این حرارت غریزی مستلزم حیات و موته، یه نیروه، یه کاره، اما دو فعل متضاد ازش صادر میشه، هم حیات و هم موت. یعنی پس دو فعل متضاد از فاعل واحد ممکنه. چطور؟ میگه برای اینکه همین حرارت غریزی تا وقتی که جوانیم، تا وقتی که جوان هستیم، این حرارت غریزی موجب نشاط ماست، سرحالی ماست. وقتی پیر میشیم موجب زوال ماست، ضعف داریم، حال نداریم، توان نداریم، دو کار متضاد انجام میده. ملا صدرا در جواب میگه که نه اینطور نیست، حرارت غریزی یه کار و یه فعل به ذات بیشتر انجام نمیده. حرارت غریزی کارش اینه که میاد رطوبات بدن رو تقلیل میکنه، کم میکنه. نه این بدن مرتب رطوبت داره، نم داره، حرارت غریزی با حرارتش رطوبت رو، رطوبت بدنی رو تبخیرش میکنه. کار اصلی حرارت غریزی تقلیل و تبخیر رطوباته. اما این تقلیل و تبخیر یه وقتا در حفظ حیات نافعه، وقتی که رطوبات بدن زائد باشن این حرارت غریزی این رو بخار بده و در واقع تبخیر بکنه، ما نشاط بیشتر پیدا میکنیم. از دید وقتی شما مثلا ورزش میکنید خیلی این عرق بدن میاد بیرون، یه نشاطی پیدا میکنید، سرحال میشید. اینجا تقلیل رطوبات و تبخیر رطوبات نافع بدنه وقتی که رطوبات زائدند. اما یه وقت نه، این تقلیل رطوبات ضرر داره وقتی که رطوبات ناقصن، دوره پیری اصلا رطوبت بدن کمه. چون رطوبت بدن کمه خود این بدن مندرس میشه، فرسوده میشه. چون رطوبت بدن کمه
وقتی تو بدن کم حرارت غریزی هم حرارت رو داشته باشه، خب بیشتر آدم ضعف میکنه و موجب موت او میشه. پس یه کار بیشتر انجام نمیده رطوبت غریزی، حرارت غریزی، اون کارش تقلیل رطوبات. حالا این تقلیل رطوبات یه وقت به نفع آدمی و به ضرر آدمه، این تو نیست دو تا کار متضاد انجام، به زاد یه کار داره انجام میده و لازمه اون یه کار یه وقتا نفعه، یه وقتا ضرره، یه وقتا حیاته، یه وقتا موته. میفرماید و اما ما ذکر الاطباء من، اما آن چیزی اشکالی، مطلبی که اطباء گفتن میخواد اشکال بگیره از مطلب اطباء نسبت به حرف قبلی، اون چه اطباء گفتن این است، من ان الحرارت الغریزیت موجب الحیات والموت جمیعا، حرارت غریزی، حرارت ذاتی انسان نه حرارت وارداتی، این مستلزم هم حیات هم موت هر دو. پس معلومه دو فعل متضاد از فاعل واحد ممکنه. چطور تو گفتی قوه واحد لمادتن واحد لا یفعل فعلا متضادین متناقضین فیها، یه فاعل فعل واحد، فاعل واحد نمیتونه دو فعل متضاد و متناقض که کمال و فساد وجود بیاره، الان اینجا فعال واحدی داریم به نام حرارت غریزی، دو کار متضاد و متناقض که حیات و موت انجام میده. میگه فوجه، اما ما ذکر شرط فوجه جوابش از جزا شد، فوجه از آلید به ان فعل تلک الحرارت لیس به ذات الا تقلیل و رطوبات. میگه فعل این حرارت به ذات و بیواسطه نیست مگر تقلیل رطوبات. فعل اصلی حرارت غریزی کم کردن رطوباته که البته گای نافع گای زار، و حاضر تقلید اولا نافع آن فی حفظ الحیات، در حفظ حیات نافع، که مادامت رطوبات زائدتون فی بدن الحی، وقتی که رطوبات زائده در بدن حی باشه مثل دوره جوانی، ثانیاً ضارون که مادامت ناقصتن، وقتی که رطوبات ناقص باشن مثل دوره پیری. ففعلها شیء واحد دائما، پس فعل حرارت غریزی یه چیز است همیشه، و کل واحد من النفع و الضرر من الحیات و الموت، این فعلها بالعرض افعالی به نام نفع و ضرر یا موت و حیات، اینا افعال بالعرض حرارت غریزی هن، یعنی با واسطن لازمه تقلیل رطوبات یا عرض کنم حیات است یا موت یا نفع است یا ضرر. فاما فعل الصوره که محل بحث ماست فی مادتها فلیس الا تکمیل و الحفظ، فعل صورت که الان در محل بحث ما هست در مادهش نیست مگر تکمیل و حفظ. ماده فعل صورت فساد نیست، حفظ تکمیل کماله، اصلا صورت کارش کمال کمال پذیری و کمال سازیه. رضایی فساد صورت از کجا اومد؟ چطور این صورت فاسد بشه و صورت بعدی بیاد؟ توجه چی شد؟ پس در واقع تا اینجا گویا دو تا اشکال بر خواجه است. یه اشکال این است که اگر چند تا قوه و چند تا نفس داریم، خب باید یه نفس و صورت فاسد بشه تو صورت بعدی بیاد، در حالی که کار صورت تکمیل نفساد. اشکال دوم این است که خواجه ذکر وقتی فاعل طبیعی اول میخواد برود و فاعل طبیعی دوم بیاد، کار کرده فاعل طبیعی اول تفویض میشه به فاعل طبیعی دوم، و این تفویض هم اشکال دومه. این بنابرای فرض دوم که چند تا نفسه، فرض اول هم که یه نفسه تعطیل لازم میومد، توجه دارید؟ پس فرض اول مستلزم تعطیله، فرض دوم مستلزم تفویضه و مستلزم اجتماع نقیزه اینه. و کل من له قدمان راسخون فی الحکمه، هر کسی که
قدم محکم و راسخ در حکمت داره، یعرف و میداند که ان الافائیل طبیعیه متوجهتون به ذات الا ما هو خیر و کمال. این الهی ما الف نداره، شما که داره. بله میفرماید که ان الافائیل طبیعیه متوجهتون به ذات الا ما هو خیر و کمال و لا یتوجه شیء من الحرکات طبیعیه نحو شیء که مناف لها مزادون، بل الاشیاء کلها طالبتون للخیر الاقصى که میشهد به کشف الاتم علا الله تسیر الامور. میفهمه افعال طبیعیه متوجهن به ذات، به آن چیزی که خیر و کمال است. توجه داری؟ همه سمت کمالن، خیرن، همه. حالا البته بعضی دنبال کمال واقعی هن، بعضی دنبال کمال موهوم هن، ولی همه دنبال کمالن. بلا یه توجه و شیعون من حرکات، البته هیچ چی کس حرکات طبیعی توجه به چیزی که منافات با او داشته باشد، سمت چیزی که مناف لها، یعنی منافات با حرکات طبیعی داشته باشد. مزاد، مزادون عطف منافن است. مزاد باشد با حرکات طبیعی نداریم، بلکه اشیا همشون طالب خیر اقصا هستن، یعنی طالب خدا آن همه. یعنی اونی هم که حالا این بحث در باید افعال طبیعی است، حتی اونی که افعال ارادی دارد، یعنی دنبال مثلا ثروت مقامه، در باید طالب مطلقه، یعنی طالب خداست. کمون که کشف اتم هم اینو و این مطلب شهادت میده. کشف اتم ظاهرا مقصودش قرآنه، علا الله تسیر الامور. چون بقیه کشف ها کشف های یا تام من یا ناقص هم. خب تجلی اعظم هم قرآنه. خب جناب ملا صدرا همش اشکال گرفتی به خواجه، گفتی آزاد تلخیص و مذکر و فی امون سیه الا، خیلی حرف خوبیه، اما دیوز تعریفی کسی میدن چه خطر برد. اما اما چی دیگه وقتا نمیگن که نمیگن، بدتر میشه از وقتی که میگن. میگه حلش اینه، دو ساعت خیلی خودتو به زحمت ننداز، فقط تحقیق بشه حاضر مقام، تحقیق در این مقام، یعنی درباره این که چه افعال حفظ و تغذیه و تصویر و انما و احساس و نطق اینا چطور صادر شدن، از یه نفس یا چند نفس. یه نفس اون اشکال داشت، دو نفس اشکالات دیگه رو داشت. میگه تحقیق یتوقف و الان ما لوحنا الیه سابقا، توقف دو برای چیزیست که ما قبلا اشاره کردیم، آن را تلویح اشاره خفیز که چی گفتیم؟ من حال اشتداد طبیعه و سلوک الجوهری الاتصالی. طبیعت یک حرکت اشتدادی و سلوک اشتدادی جوهری داره. اگر شما حرکت جوهری اتصالی رو بپذیرید، اگه این مسئله رو بپذیرید، ما قبلا اشاره اجمالی کردیم، اشاره تفصیلیشو قبلا داشته حرکت جاریاتون است دیگه، حسب ما یقتضی براین، به اقتضای براینی که داشت ما مفصل گفتیم قبلا. اما یه اشاره اجمالی هم داشتیم در صفحه 385 که بنا و بنا حاضر اقوال کلها علا عدم الاصول و الاطلاع علا کیفیت حرکات جواریه و کیفیت تجدد سور علی الماده. قبلا اینو گفت، این تجدد سوره الماده در واقع حرکت جوهریه. میگه قبلا ما یه اشاره اجمالی داشتیم تو جواب خودمون، یه اشاره اجمالی به حرکت جوهری داشتیم. اگر خواجه هم حرکت جوهری رو میپذیره مشکلش حل میشه. آره دیگه، آره میگیم یه نفس هست، النفس فی وحدتها کل القوا، اما نفس حرکت جوهری داره. این نفس اون مرحله‌ای که صورت نباتی کار حفظ انجام میده، بعد در حرکت جاری صورت، این صورت کامل تر میشه که فاصله این صورت نمیگیره. صورت بعد صورت هم اینطور به این معنی نیست که این صورتی رو این صورت بیاد، نه، در واقع خود این صورت در حرکت جاری میشه کامل تر، علاوه بر حفظ انما و تغذیه و اینا رو انجام میده، بعد میشه کامل تر احساس و تحریک و اراده رو انجام میده، بعد کامل ترکه شد ف فعل نطق هم از این صادر میشه. الاشراق الخامس فی تکبل الحیوان. خب خیلی سر پس باشه که ان شاء الله.